بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون رسید به فصل نهم که تقسیم دیگر از علم حصولی مورد مطالعه و بحث قرار گرفته، که اینم یه تقسیم بسیار پر اهمیت در مباحث علمی و فلسفی هستش و اونم تقسیم علم حصولی است به بدیهی و نظری. الان اگر ملاحظه بفرمایید، این تیتر رو علم حصولی تقسیم میشه به بدیهی و نظری. خود علم حصولی رو ما قبلا تقسیم کردیم به تصور و تصدیق. هر یک از تصور و تصدیق، یعنی علم حصولی ما چه تصوری باشه چه تصدیقی باشه، تقسیم میشود به بدیهی و نظری. یعنی تصور یا بدیهی یا نظری، تصدیق یا بدیهی یا نظری هستش. حالا آیا این بحث رو راجع به علم حضوری میشه و جریان داد؟ خب خیلی بحث پر اهمیتی هست راجع به علم حضوری. علامه در ذیل یکی از این فصلها، در ذیل فصل پنجم از کتاب ما صفحه 248، اونجا فرمودن که ما تمام بحثایی رو که در ادامه خواهیم آورد که راجع به علم حصولیه، بله، می شود اونها رو در باب علم حضوری هم جریان داد. مثلا یه تقسیمی رو در همین فصل پنج مطرح کرده بودن، یه بحثی رو راجع به انواع تعقل. بعد فهمیده این تقسیمی رو که مطرح شده راجع به علم حصولیه، ولی راجع به علم حضوری هم می شود مطرح بشه. اونجا این بحث رو مطرح کردن که مباحث بعدی هم همین گونه است. خب این مهمه، این یک کدی هستش که مثلا ما علم حصولی رو تقسیم کردیم به تصور تصدیق. تصور تصدیق، آیا علم حضوری هم تقسیم به تصور تصدیق میشه؟ یه اشاره علامه کردن اینطور، ولی خیلی باز نکردن قضیه رو، جای مطالعه و کار هست. الان همچی یه تقسیم دیگر مطرح شده، علم حصولی تقسیم شده به بدیهی و نظری. خب ما یا میتوانیم چنین معنایی رو راجع به علم حضوری مطرح بکنیم، یا علم حضوری همش بدیهیه، یا اصلا میشه بدیهی گفت؟ خب اینها جای مطالعه و کار هست، اما اونچه که الان ما داریم بهش میپردازیم علم حصولیه، یعنی تو فضای مفهومی داریم سیر میکنیم. علم حصولی مفهومی مفاهیم یا بدیهی هستن و یا نظری و کسبی هستن. خب در این بحث دوستان به آدرس های متعددی میتونن رجوع بکنن. من چیزی ننوشتم از آدرس ها، تقریبا تمام کتاب های منطقی این بحث رو آوردن، مسئله بدیهیات رو آوردن، گرچه اصل بحث یه بحث فلسفیه، ولی چون منطقی در صناعت برهان محتاج به مقدمات یقینی هست و یقینیات دو دست هستن، یا بدیهی هستن یا نظری هستن، و بدیهیات بحثایی رو برمیتابه، به خاطر اون بحث صناعت برهان مقدمش مسئله یقینیات و بدیهیات اینها طرح میشه. در اکثر کتابهای منطقی راجع به بدیهیات مباحثی ارائه شده. من دیگه آدرسی ننوشتم، گرچه اصل بحث یه بحث فلسفی هست یا بحث دیگه هم میشه مطرح کرد. تو مباحث معرفت شناسی هم که خب خیلی اهمیت وافر داره این مسئله بدیهی و نظری، و در دوره‌های معاصر هم خیلی مورد توجه قرار گرفته، کتاب‌هایی هم در این ارتباط به نگارش در اومده. حالا در هر صورت یعنی این که مفاهیم دستبندی بشه، اینکه چی یقینی هست چی یقینی نیست، اینها مطالعات فلسفی هست. تقسیم علم، این وجود علمی رو داریم تقسیم میکنیم. تمام تقسیمات رو که راجع به علم هستش از یک منظر بحث فلسفی هستی شناسیش. اگر از جهت معرفت شناسی باشه و بخوایم به گونه‌ای نگاه بکنیم که پیش از فلسفه باشه، خب دیگه مباحث فلسفی نخواهد بود از یک جهت، ولی از جهت هستی شناسی اگر مورد مطالعه قرار بگیره که تقسیم علم هست، این وجود علمی داره، انقسام هایی میپذیره، بحث فلسفی خواهد بود از این منظر. خب حالا اون چیزی که علامه طباطبایی اینجا راجع به تعریف بدیهی و نظری آوردن اینه، گرچه حرفای دیگر هم زده شده. بدیهی عبارت است از چیزی رو که محتاج به اکتساب و نظر نباشه. بدیهی این امر واضح و روشنی است برای نفس و نفس در دریافت او نیازی به اکتساب و نظر نیست. حالا این معنا هم در تصورات بدیهی هست هم در تصدیقات بدیهی. لذا باید توجه داشت این اکتساب و نظری که اینجا اومده در تصورات مراد معرفه، در تصدیقات مراد چیه؟ قیاس برهانی هست، قیاس برهانیه. این اکتساب و نظری که ویژه تصدیقاته قیاس برهانیه، اکتساب و نظری که مال تصوراته اونم بحث معرف است. حالا اگر تصوری یا تصدیقی واضح و آشکار و روشن باشه به گونه ای که نیاز به اکتساب و نظر نداشته باشه، اینی ما میگیم بدیهی، حالا چه تصور چه تصدیق. و ملاک این بحث هم عقل عمومیه، توجه فرمودید، عقل عمومیه. این حالا یه نسبی هست یا نسبی نیست، چجور باید در نظر بریم؟ برای برخی از ذهنها اینجوریه، ما باید عقل عمومی رو در نظر بگیریم. حالا اگه تعبیر عرف هم کردیم، عقل عرفی عمومی ملاک این بحث هستن. حالا چه بسا افرادی وجود داشته باشن که خیلی از چیزایی که برای عموم نظری و کسبیه براشون بدیهی و واضح باشه یا معکوس این، مطابق این تعریفی که در اینجا مطرح شده. برخی از تعریفات ملاکاش فرق میکنه، بگونه ایست که مثلا فرض کنید یک تعریف مطرح شده که بدیهی اونی هستش که به علتی خارج از اجزای خودش نیاز نداشته باشه در تصدیقات، یا فرض کنید در تصور اگه چنین چیزی گفته بشه به خارج از خودش، بی واسطه، بدون واسطه، قابل فهم باشه، علتش خودش باشه. اگه علت بیرون از خودش باشه، این میشه باید کسبی و نظری. خب تحولاتی در بحثا پیدا خواهد شد. اما اون چیزی که در اینجا اومده و این تعریف هم مشهور هم هست از یه جهتی، اگر چیزی به اکتساب و نظر محتاج نباشه، این میشه باید بدیهی. ولی اگر چیزی، یعنی تصوری و تصدیقی، فهمش و آشکاریش برای نفس محتاج به نظر و اکتساب است، یعنی به نحو عمومی، ملاک فضای عمومیه، به نحو عمومی محتاج به اکتساب و نظر هست، اینو میگیم چی؟ کسبی و نظری. اما از اینکه تصور باشد یا تصدیق باشه فرقی در این قسمت وجود نداره. حالا این مقدار از عبارت هست، حالا ما توضیح خواهیم، یعنی در ادامه ایشون این بحث میکنه که بدیهیات خودشون سه قسمن، اون شش قسم کار نداره ما، یعنی سه دستن، خود بدیهیات سه دسته هستن. خب یه معنای بدیهی مطرح میشه، بدیهی غیر اولی، یه بدیهی اولی داریم، یه بدیهی اولی الاولیات داریم که طبیعتاً سه دسته خواهد شد. این سه دسته کردن بی جهت نیست، یعنی با همین تعریفی که الان برای بدیهی ارائه شد گفتیم بدیهی اونی هستش که محتاج به در واقع اکتساب و نظر نیست. حالا محتاج به اکتساب و نظر نیست، یه وقتی میگید محتاج نیست ولی میشود که اکتساب و نظر درباره او پیاده کرد، یعنی میشود او رو ارجاع داد به چیز دیگر، یعنی میشود برگردون از جای دیگه شروع کرد به اینجا رسید. اکتساب و نظر را اگر اینجوری معنا بکنیم، از جای دیگه ما به اینجا برسیم، از یک معرف یا از یک فرض اگه تصدیقات باشه، از یک استدلالی ما به اینجا بخوایم برسیم. بدیهیات واقعا از این منظر دو قسم میشوند، برخی همشون گرچه محتاج نیستن ولی برخی ها میتوانند استدلال، اکتساب و نظر راجع به اونا پیاده بشود، ولی برخی اساسا ممکن نیستش که اکتساب و نظر راجع به اونا پیاده بشه. اینی که ممکن نیست همون اولی الاولیات هست، توجه فرمودید، اولی الاولیات. پس بنابراین با این بحث بدیهیات دو دسته میشن، خود اونایی رو که احتیاج به میتوانن، یعنی ارجاع بشوند به چیزهای دیگر یا به چیزهای دیگر محتاج هستن، خود اونها رو هم به دو دسته تقسیم کردن، یا اولیاتن غیر از اون اولیات، یا نه غیر اولیات هستن که تفاوت‌های بینشون وجود داره. خب این یک دسته‌بندی در بدیهیات. یه دسته‌بندی دیگر از فقط اولی امکان ارجاع به هیچ چیزی درش وجود نداره.
تعریف دوم یعنی که از بدیهی فرمودید فقط اون اول الاوائله که بدیهی میشه، یعنی فقط یه قضیه،
حالا اون بحثه آیا اونه یا کل اولیات اینجوریه. توجه کردید اون تعریفی که عرض کردم، کل اولیات به علتی خارج از اجزای خودش نیاز نداره، میخواد اولی الاولیات باشه یا نه همه اولیات. یعنی استدلال بردار نیست، توجه کردید؟ یعنی هیچ چی نمیشه راجع به این. اولا دلیل در خودشه و باشه، ولی غیر از خودش نیست، همون در درون خودش، یعنی اجزای در درون خودش محتاج، یعنی به حس یا تجربه یا مثلا سما یا مشاهده، به این چیزها محتاج نیست، به دلیلی بیرون از خودش محتاج نیست. حالا اگر اینجوری تعریف کردیم دیگه، به این شکل گفتیم، یعنی گفتیم اگر ادله بیرونی بخواد این میشود کسبی و نظری، اگر ادله بیرونی نخواد این میشود در واقع بدیهی، که برخی از کتاب‌ها اینجوری تعریف کردن. حالا اینم یک بحثه. یه بحث دیگر هم که در بدیهیات هست این هستش که تعداد بدیهیات چند تا هستن. اینا به حسب استقراءه نه به حسب استدلال عقلی. تعداد بدیهیات رو تاکنون به 6 تا رسوندن، همین در تعدادش هم بحثایی هست، قابل تر هم هست، میشود کمتر کرد، بیشتر کرد، شیخ اشراق تقلیل داده به 3 تا و همجور در اسامی که برای اینا سالا عرض خواهیم کرد، برخی از نکته رو در تطبیق توضیح خواهیم داد. در صورت اینها که میگیم بدیهیات 6 تا هستن، اینها استقرایی هستن، نه استدلالی حصر عقلی داشته باشن، اینا 6 تا هستن. خب نکته دیگری رو که مطرح بکنیم و وارد عبارت بشیم اینه که طبیعتا ما مجموعه دانشی که داریم، حالا چه در بخش تصوری چه در بخش تصوری تصدیقی، نمی‌بینید بحث‌های دامنه‌داری است و خیلی از اینجا چیزای اینجا گفته نمیشه. مثلا بحث تصورات خیلی اینجا ضعیف برگزار شده، عمدتاً تو بدیهیات بحث تصورات خیلی ضعیف برگزار می‌کنن، بیشتر تو فضای تصدیقات پیش میرن و خب اونم نیاز به بحث‌های خاص خودش رو داره. حالا در هر صورت ما تو حوزه یک دانش وقتی در نظر می‌گیریم، می‌بینیم سبک کار به این شکله که تمام غذایای نظری متوقف هستند بر بدیهیات. البته خود نظریات هم میتوانند متوقف و متوقفان علی داشته باشند و همینجوری هم هست. در یک دانش ابتدای یه سری غذایایی تثبیت میشه که اینا نظری و کسبی هم، باز یه چیزی مبتنی بر اونا تثبیت میشه، یه چیزی مبتنی بر اونا تثبیت میشه، همینجور جلو میره. طبیعتا خود نظریات هم مراتبی از چینش دارن به لحاظ قرب بدیهیات. برخی قریب بدیهیاتن، برخی دورتر از بدیهیات هستن. خب تا میایم به بدیهیات، خود بدیهیات هم برمیگرده به اولیات. خود اولیات برمیگرده به چی؟ اول الاولیات. که راجع به این که این اول الاولیات چیه هم البته اتفاق نظر بوده سابقه، ولی الان بحثایی رو دارن مطرح میکنن. در صورت منظومه یک دانش به این شکل پرداخته میشه که از اول الاولیات که همون استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین هست که الان بحثش رو خواهیم کرد، هر دانشی که مطرح بکنید اول از اینجا شروع میشه و بعد دانش‌های دیگر هی در اطرافش میتنه و اضافه میشه و نظریات همینجور نظریات مراتب تا یک دانشی شکل میگیره. لذا اگر این اول الاولیات که استحاله اجتماع نقیزین هستش این رو کسی نپذیره و تخریب بکنه، طبیعتاً کل اون دانش و بلکه کل همه دانش ها از بین خواهد رفت، چون تمام رشته های دانشی در نهایت به یک جا منتهی میشن و اونم همین بحث استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، این مثل مرکز میمونه. اگر این نقطه برداشته بشه هیچ دانشی دیگه، یعنی تو فضای علم حصولی ما هستیم الان، در فضای علم حصولی پاورجا نخواهد بود. آره، مطابق تعریفی که در اینجا اومده عقل عمومی مد نظر هست. اینا خیلی اهمیت نداره، مثلا شما بگید تا اینجاش بدیهیه، از اونجا باید مثلا من استدلال بکنم، خیلی یعنی این دایره بحث وضوح و عدم وضوح برای نفسه. توجه کردید؟ ما حالا میخوایم یه چیزایی رو بگردیم که برای همه، میخوایم زبان عمومی پیدا کنیم، یه چیزایی رو پیدا بکنیم که برای همگان روشن باشه، چون بعدا میخوایم بقیه چیزا رو به اینا ارجاع بدیم. برخی از چیزا مسلمه که در همه فروز بدیهیه. توجه کردید؟ همون مقدار برای ما کافیه. بخواید حالا بگید مثلا این حوزه فرض کنید که برای همه بدیهی نیست، باید استدلال بشه برگردونیم به قبلی ها، یا بگیم نه برای اکثری بدیهی و واضح هستش، نیازی به این نیست که دوباره برگردونیم، از همونجا شروع میکنیم دانش رو ادامه میدیم. اینا بحثایی نیستش که خیلی یعنی مسئله علم رو تهدید بکنه، مثلا بدیهی ها دارش وسیع‌تر باشه یا کمتر باشه و این کش و قوس پیدا کنه. ولی در اصل این که ما دنبال عقل عمومی و عرفی میگردیم برای این هستش که ببین بابا همه ما قبول داریم اینا واضحه، دیگه به اینها نپردازیم، بقیه نظریات رو مبتنی بر اینها پیش بریم. ولی کسی بگه نه من این حوزه مشکل دارم، خب اشکال نداره، در اون حوزه برمیگردیم به قبلی ها، انقدر این ارجاع صورت میگیره تا برسه به اول الاولیات. یعنی کسی بدیهی بودن غیر از اول الاولیات رو هم قبول نکنه ایرادی ایجاد نمیشه. مثلا بگه ما فقط اول الاولیاته که بدیهیه، بقیه همشون نظریه، خب به اشکال نداره. ما میام چیکار میکنیم؟ میایم استدلال میکنیم، برش میگردونیم به قضیه اول الاولیات. مگه اینکه منکر قضیه اول الاولیات بشه که دیگه تمام میشه دیگه. توجه کردید؟ ولی اگر اول الاولیات رو پذیرفت دیگه دانش شکل گرفته. اینکه ما هی داریم میگردیم که بدیهیات رو اضافه کنیم، تا اینم استقراست، میتونیم بیشتر کار بکنیم برای اینکه بابا مقدار دانش هایی رو که مفروغون ان هست و هممون قبول داریم و دیگه چرا بحث کنیم؟ اونا رو بذاریم سر جای خودش باشه، بقیه رو مبتنی بر این دانش های پذیرفته شده بقیه رو ادامه بدیم. لذا این کش و قوس آسیبی به مباحث نمیزنه. فقط اگر مثلا فرض کنید کسی بگه که شما که به اون نقطه رسوندی و گفتی اون بدیهی دیگه قابل ارجاع نیست، من قبول ندارم، باید پیشتر برید، یعنی باید داستان کار رو ادامه بدید و برگردونید به اول الاولیات، به این شکل باید بحث پیگیری بشه. لذا این کش و قوس پیدا کردن آسیبی به مسئله دانش رو نمیزنه که اینقدر برخی دیدم که حساسیت اینا نشون میدن. چرا؟ چطور؟
ممکنه که مثلا چند تا چیز بدیهی پنداشته که اینا مثلا یه ریشه‌ای داره که اون ریشه رو میخواد جلوتر از این با این اثبات کنه. این اتفاقات مثلا
اگر در عرض هم قرار بگیرن درسته، ولی اگر در طول هم دیگر باشن و ما اون نقطه نهایی رو بحث هم اول الاولیات قرار بدیم دیگه به این شکل تنظیم نمیشه. منتها اگر بگیم که نه در عرض اول الاولیات یه چیز دیگر هم هست،
همین که بدونی در عرضن یا در طولن نیاز به این پیدا میکنیم که ما یه نقطه ثابت شروع کنیم، بقیه دانش رو شکل بدیم تا موقع بفهمیم در عرضن.
اشکال نداره، ما به حسب استقرا اینجوری فهمیدیم، یعنی به این شکلی. اگر چیز دیگری هست باید عرضه بشه دیگه، یه چیز دیگری که در ارزش باشه باید استفاده بشه، گرچه حالا در جا خودش باید بحث بشه که آیا ما از اول الاولیات میتونیم همه دانش رو شکل بدیم و جلو بریم. خب ظاهرا این میسور نیست، یعنی فقط از اول الاولیات کار بر نمیاد، یه چیز دیگری هم باید اضافه بشه بهش. یعنی در اول الاولیات ما میگیم که اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن باطله، درسته، ولی خب در اصل باید وجود یک چیزی رو اثبات بکنی تا بعد بگی بر اساس اول الاولیات نمیشه هم باشه هم نباشه. خب اون رو که با اول الاولیات نمیتونی اثبات کنی تا همیشه. لذا مثلا کاری که تو مثلا فرض کنید در فضای همون تصدیقات دارم عرض میکنم، مثلا کاری که شیخ اشراق کرده مثلا شهود اینا رو راه دادن خیلی جدیه و تو منطقه ما باید فوق العاده جدی گرفته بشه. این از خود اول الاولیات ما نمیتونیم یک دانش رو شکل بدیم، ما همیشه در کنار اول الاولیات یه چیز دیگه هم باید قرار بدیم. اینها با هم دیگر یک دانش رو شکل میدن، جلو میرن و همیشه
تصور اون چیز دیگه تصوره. بحث ما سر اینه که تو حوزه تصدیقات فقط از مثلا اول الاولیات بشه
نه دلوقتي. تصور به ما و تصدیقی باید بکنید، یعنی یه چیزی بگید هست،
هست میشه.
تصور نیست، هذا الامر موجودن. توجه کردید؟ بعد از این گفتید موجودن، میگید که خب نمیشه در همین لحظه که موجودن باشه پس معدوم هم باشه، یعنی با هم دیگه ایجاد تولید یک دانش میکنه و بحث جلو خواهد رفت. اینجاشو بخونیم، باز اگر بحثایی بود در لابلا عرض میکنم. الفصل التاسع ینقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. علم حصولی تقسیم میشه به بدیهی و نظری. این نکته عرض کردم، علامه قبلا گفتن که آنچه که ما راجع به علم حصولی میگیم راجع به علم حضوری هم قابل جریان هست. اون خیلی زی قیمته، اون عبارت، گرچه عبارت علامه در اونجا به اون فضا سوق پیدا کرد که چون ما میگیم هر علم اصولی ارجاع به حضوری داره لذا اینه، ولی خود این نکته قابل اهمیته که هرچی که ما راجع به علم حضوری تقسیماتی که ایشون فرمودن در ادامه داریم، راجع به علم حضوری هم قابل پیاده کردن است. خب این خیلی مهمه. ولی الان ما راجع به بدیهی و نظری اینا که داریم بحث میکنیم همش راجع به چیه؟ راجع به علم حصولیه، یعنی مفاهیم، حالا یا مفهوم تصوری یا مفهوم تصدیقی. ایشون میگم اونجا اون به اون شکل رقم زده، آیا لزوما باید به اون شکل باشه یا جوری دیگه باشه؟ اصل کار قابل پیگیری است. البدیهی و یسما ضروریاً ایزن ما لا یحتاج فی حصوله الی اکتساب و نظر. بدیهی که گاهی بهش میگن ضروری، ضروری یعنی حتمی، یعنی به نحو در واقع بطی ذهن او رو دریافت میکنه اینطوری. البدیهی و یسما ضروریاً ایزن ما لا یحتاج فی حصوله الی اکتساب. حصولی یعنی حصول حضوری، البته دیگه اون چیزیست که احتیاج ندارد در حصولش، بحث مفهومیه، در حصولش، در حضورش به اکتساب و نظر احتیاج نداره، اما از اینکه تصور باشه تصدیق. ابتدا از تصور مثال میزنه که تصور مفهوم الوجود. خب در اینجا به اکتساب و نظر نیاز نیست. اکتساب و نظر در حوزه تصورات یعنی چی؟ یعنی معرف. معرف نمیخواد. خود همین هم قابل بحث است. اینکه میگه معرف نمیخواد، اصلا تعریف بردار نیست، یا اینکه نه تعریف میشود کرد ولی نیازی به تعریف ندارد. هر دوتا قابل توجه و تأمله. چنانچه برخی از بحث‌های ریس در اینجا جای دیگه گفتیم، اونجایی که گفتم وجود بدیهی است اینا، که تصور مفهوم الوجود و شی و الوحده و مفاهیم معقولات ثانی فلسفی و منطقی اینا غالبشون به این شکله یا همشون به این شکله، و تصدیق به ان الکل اعظم من جزه. اون تصور بود، این تصدیق، این جزء اولیات، ان الکل اعظم من جزه و ان الاربعه زوجان، جزء فطریات و اینا حسابش میکنن، اربعه زوجه. خب نظری چیه؟ و نظری ما یحتاج. خب این عدم احتیاج و احتیاج ملاکش چی عرض کردم؟ عقل عمومی مد نظر هست، یعنی برخورد عمومی مد نظر. و نظری ما یحتاج فی تصورهی انکان علمن تصوریان او فی تصدیق به انکان علمن تصدیقیان الاکتساب و نظر. اونی که محتاج به اکتساب و نظر باشه، یعنی معرف و حجت میخواهد. مثل چی؟ که تصور ماهیت الانسان و الفرس. خب این در تصوری، ماهیت انسان مثل ماهیت وجود نیست، باید چیزای جمع بشه تا انسان ماهیت انسان رو بفهمه، ماهیت انسان و فرس. و تصدیق، و مثل تصدیق کردن به این مثلا چند تا گزاره. تصدیق به ان زوایای ثلاث من المثلث مساویتون لقائمتین. خب زوایای سگانه مثلث مساوی با 180 درجه است. خب این نیاز به استدلال داره، در کتابای هندسی اونو چقدر استدلال کردن بر این معنا. و ان الانسان ذو نفس مجرده، مثلا انسان داره نفس مجرده، خب استدلال میخواد، چقدر هم تلاش شده برای ارائه استدلالش، خب استدلال و نظر میخواد. اینا بدیهی نیستن، نظری و کسبی هستن. و قد انهو البدیهیات الی سته اقسام. این که میگه به نهایت رسوندن، یعنی در طی مسیر به این شکل در اومده، یعنی استقرائیه، به تدریج اینا رو متوجه شدن، بابا همه اینا رو قبول داریم دیگه، چرا روی جیب اینا بحث کنیم؟ این انگیزه این است، ما که همه اینا رو قبول داریم، بیم از این وقت شروع کنیم به کار کردن، اینا که واضحه دیگه، در دانش راجع به اینا بحث نکنیم، بیم جلوتر بحث کنیم. یه خورده مثل اینکه عاقل تر بودم. و قد انهو البدیهیات الی سته اقسام، به شش قسم تقسیم کردن. این به شش قسم که تقسیم کردن، همین شش قسم معروف، اون سه دسته که عرض کردم، حالا از لابلای همین عبارت ها در میاد. اینجا فقط بحث تصدیقات هست، توجه کردید؟ یعنی همین که میگم خیلی منضبط نیست، به خاطر همینه. اینجا بحث تصدیقاته، بر تصورات هم باید بحث بشه، یعنی تعداد بدیهیات تا کجا میره، چه جوری هسته، اصلا بدیهی در اونجا به چه شکله، اینا هم لازم. خب اینا که همین غذایا بود، مثلا وجدانیات و ایناست، مثلا متوارد نمیدونم الان چیزی به خاطر ندارم. وقد انهو البدیهیات الی سته اقسام، هی المحسوسات، منظور از محسوسات در اینو با توجه کرده، منظور از محسوسات که بدیهیه نمیخواد علم حضوری حسی رو مطرح بکنه، اصلا تو فضای حضوری نیست، اصلا غذایایی که مبتنی بر حسه رو داره مد نظر قرار میده، غذایای مبتنی بر حس. مثلا این که فرض کنید که جسم سفید است، هر جسمی مثلا یک جر وزنی دارد، مثلا حالا یا به نحو کلی یا به نحو جزئی یا هر چیزی، خب تصدیق به این قضیه متوقف است بر حس، یعنی تا حس صورت نگیره تصدیق بهش صورت نمیگیره، و چون همیشه زنیای حس کنارش هست این رو جزء بدیهیات شمردن. گرچه این جای کار و مطالعه داره چه سری اتفاق افتاد که غذایای محسوس بشون بدیهی، یعنی علت بداهتشون چیه، توجه کردید؟ خب این نکته مهمه، میتونه ما رو نقب بزنه به فضای حضوری ها پیش ببره. تصور محسوس هم داریم، ولی الان ما این بحثایی که داریم مطرح میکنیم راجع به تصدیقات هست. تمام این بحثایی که داریم مطرح میکنیم راجع به تصدیقات. اینم قابل توجه و بحث هست که آیا به این شکل چی باید گفت. در صورت ما الان راجع به مجموع غذایای بدیهی محسوس میگیم اون غذایایی هستش که تصدیق به او متوقف به ارجاع یک استدلال و کذا و این حرفا نیست، حس باید در کنارش باشه. حس که در کنارش باشه مسئله حل میشه، سرد است، گرم است، فلان است، همینا در کنارش حس است. من یک نکته اضافه عرض کردم که چرا غذایای محسوس بدیهی هستند و این حس اینجا چیکار میکنه، چه تأثیری داره در این که این قضیه بشه بدیهی. یه چیز اضافه عرض کردم که اون قابل پیگیری است. یل محسوسات و متواترات، اینا رو خوندن دوستان در منطق، اینا خوندن متواترات که علاوه بر اینکه اجزای قضیه با تصور بشه نیاز به تواتر، یعنی سماعی از کثیرین با همون شرایطی گفتن باشه، و تجربیات، مثلا متواترات این که مثلا مکه هست، درسته مکه هست، خب این جزء متواترات هست تا وقتی که طرف نرفته ندیده، و تجربیات، مجربات هم بهش میگن. مجربات اونایی هستش که اون غذایایی هست که در اکثر علوم بکار میره، علوم همین تجربی اینا که میگیم دانشجو بکار میره، مجربات اونایی هست، غذایایی هستش که علاوه بر تصور اطراف قضیه به تکرار در مشاهده نیاز داره، یعنی مکرر باید مشاهده اتفاق بیفته تا انسان به یک یقینی دست پیدا میکنه، هرچند این تجربهش یه استقرار کامل نیست، ولی وقتی به یک اندازه وافری رسید دیگه یقین میکنه به این گونه هست. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید راجع به خواص اشیا و اینها وقتی هزاران بار این مسئله تکرار شد، لذا یقین میکنه که به همین شکل، هیچ شک و تردید درش نداره. آره استقرار ناقص هست، بله، یعنی اینجا عرف عمومی به همین مقدار اکتفا میکنه و به یقین دست پیدا میکنه.
خود مناطق از اون وقت استقرار ناقص خیلی اصرار دارن که
بله تا جایی که به اینجا برسه، اگر به این قسمت رسیدن به تجربه یاد بشه، راجع به اینکه تجربه ها چجوری مفید یقینی بحث کردن، انسان به علتش دست پیدا میکنه، به ذاتش دست پیدا میکنه، چه نکته ای درش وجود داره، حالا در هر صورت. و تجربیات و فطریات، فطریات میگن اونایی هستش که قیاس میخواد ولی قیاس به همراه خودش هست، یعنی خیلی نزدیک به اوست. فطریات رو اینجوری معنا میکنن، مثل ما البته زوجان. چرا زوجان؟ چون زوج یعنی هر چیزی که منقسم به متساویه این بشه، عرب هم همینجوری هستش، در کنارش هست. ول فطریات ول وجدانیات مال ما داره. خب نسخه هم وجدانیات هست، ولی از نسخه شما از اصلاحای جناب آقای فیاضی که تصدیق کردن اینجا حسیات کردن. خب نسخه همه وجدانیاته، چون هم از عبارتش برمیاد که اولا اینه که این باشه تا مطابق باشه با بیانات دیگر. اگر وجدانیات اینو بگیم، این دیگه حسیات رو که یکی از یقینیات برمی شمارند جز به این شش قسم شمرده نشده در اینجا. تجربیات اینجا اومده. حالا اونایی که حسیات رو میارن، تجربیات رو میبرن ذیل همون محسوسات، و گاهی اوقات در قالب عنوان مشاهدات از اونها یاد میکنن وجدانیات رو. وجدانیات رو میبرن زیر مجموعه محسوسات قرار میدن و گاهی اوقات با همون مشاهده یا مشاهده مشاهداتم که میگم نه، یعنی مشاهده بصری فقط منظور نیست، مجموعه حواس ظاهره، حالا یا ظاهره یا باطنه، وجدانیات میشه حس باطنی، متواترات میشه حس ظاهری، چیز محسوسات میشه حس ظاهری، اینا رو یک کاسه حساب کردن و بعد حدسیات رو بردن بازم میشه 6 تا. اینا خیلی مهم نیست. حالا شما بگید نه من میخوام 7 تا حدسیات هم هست، وجدانی هم میخوام جدا بکنم از مثلا محسوسات، میخوام بگم 7 تا، خب اشکال نداره بگو 7 تا، خیلی اهمیت نداره. خب اینم بس وجدانیات چی شد؟ اینه اون چیزایی رو که این غذایایی رو که این بحث غذایاست، همیشه غذایایی که مبتنیست بر وجدان درونی، تصدیق به او مبتنیست بر وجدان درونی. ول اولیات، اولیات اونایی هستش که چی؟ تصور موضوع و محمول، یا تصور موضوع و محمول، مثلا خیلی ها گفتن تصور موضوع و محمول، بعضی گفتن تصور موضوع و محمول و مثلا نسبت، تصور اجزای قضیه در تصدیق به او کافیه، نه حس میخواد، نه تجربه میخواد، نه قیاسات و معاها میخواد، نه وجدانی، وجدان میخواد، درسته؟ این وجدان هم نداشته باشه، حس هم نه، هیچی هم نداشته باشه، باید این قبول کنه. راجع کن. ول اولیات. خب الان ما بیانو و فی المنطق، بنابرای اونجور که در منطق توضیح دادن و ما اینجا دیگه بهش نمیپردازیم. یقین مساوی با علمه. ما وقتی مثلا میگیم علم اصولی، علم یعنی یقین، درسته؟ حالا این یقین دو دسته است، یا کسبی و نظریه یا مثلا بدیهی هستش. لزوم یقین رو ما میبریم تو همون مساوی با علم میکنیم، چون نمیشه که علم یقین نداشته، یقین نباشه که. پس اون یقین مساوی با علم میشه. حالا این علم یا یقین تقسیم میشه به چی؟ به بدیهی یا نظری. لذا تو یقینیات هم بحث کردن، یقینیات بدیهی، یقینیات غیر بدیهی، که همون کسبی و نظری میشه، مساوی با علم میشه. خب بعد میفرمان که و اول البدیهیات بالقبول، بالقبول الاولیات. ببینید خود بدیهیات هم در میان این 6 تا گروهی رو که برشمردیم، اونی که بیشتر انسان راحتتر میخواد قبول بکنه چیه؟ اولیاته. چرا؟ چون نیازی به امر بیرون از خودش نداره، همون تصور موضوع و معمول و نسبت کافیه براش. و اول البدیهیات بالقبول الاولیات. اینا چی هن اولیات؟ و یل غذای اللتی یک فیفت تصدیق بها. این عبارت ها رو دقت کنید، الله بعدن هم هست در اینجاها دیگه تصدیق و قضیه با هم فرق کرد. قبلا نگفتن تصدیق و قضیه یکی نگرفتن، اینجاها تصدیق و قضیه فرق کرد. میگه غذایایی که تصدیق به اونها اینجوریه، یعنی تصدیق و قضیه جدا شده. یعنی فقط میخوام بگیم که حواسمون جمع باشه. و یل غذای اللتی یک فیفه تصدیق به ها مجرد و تصور الموضوع و المحمول. همین که شما موضوع و معمول رو تصور کردید، تصدیق صورت میگیره. حالا اینجا نکته زیادی میشه و تر کرد، یعنی خودش باب واسعی در این مباحثات هست و بحثای ما. مثلا ما عمدتاً تو فلسفه میگیم که اینا تصورش مثلا اگر صورت بگیره تصدیقش بدیهیه. این نکته مهمیه، توجه کردید؟ این نکته مهمیه، یعنی ارتباط بدیهیات تصوری با مسئله تصدیقی، این ارتباط ها به چه شکل هست. چه بسا تصدیقاتی هستش که تصدیقش بدیهیه ولی تصور دو طرف بدیهی نیست. یعنی اگر دو طرف تصور بشه، یعنی معرف براش بیاد قشنگ توضیح داده بشه، تصدیق به اون میشه چی؟ بدیهی. ممکنه اولی بشه اصلا، این جزء اولیات بشه. یعنی به محض اینکه موضوع و معمول خوب توضیح داده بشه، تصدیق بهش میشه بدیهی. نباید بگیم که خب حالا بیا دو ساعت توضیح بده که مثلا موضوع چیه، معمول چیه، پس این هم میشه نظری. نه، این نکتهش در بحث تصور و تصدیقه، چون دو لایه هستش. تصدیقش بدیهیه ولی ممکن تصورش بدیهی نباشه. بس بنابراین تصورش، ما گفتیم تصور موضوع و معمول کفایت میکنه. خب تصور موضوع معمول چجوری صورت میگیره؟ ممکنه تصور موضوع و معمول بدیهی باشه، ممکنه بدیهی نباشه. اگر تصور موضوع و معمول هم بدیهی باشه و خود تصور موضوع و معمول کفایت بکنه در فهم اون تصدیق، خیلی تصدیق واضح میشه اینجا، یعنی دیگه چند مرحله ای نمیشه. ولی اگر اینجوری نباشه، خود تصور موضوع و معمول نظری باشه، کسبی باشه، خب این ضربه نمیزنه به بدیهی نبودن تصدیقا. این توجه داشته باشید، این به بدیهی بودن تصدیق ضربه نمیزنه، چون تصدیق یه حوزه است، تصور یه حوزه دیگر است. معمولا قد میشه، یعنی میگن اینا جزء تصدیق‌های نظریه، در حالی که این تصدیقش بدیهیه. این بحث مهمه، این اگه بیاد دایره بحث اولیات و اینا رو خیلی تغییر خواهد داد. حالا اینجوریه، تصدیق نظری نمیمونه. آیا به همین شکل این همینجوری هست یا برخی یا به این شکل نیست، نیاز به برهان داره برای اثباتش. وقتی شما میخوای بگی الف ب هست، نیاز به برهان داره. اگر این حرف رو بزنیم، یعنی تمام براهین ما براهین مفهومی هن. یعنی شکافتن مفاهیمه، خیلی تبعات زیادی داره. من نتیجه حرف من این نبود.
الف رو باز کنی بگی الف همونیه که جیم بود، یعنی این
نه بود. یه وقتی تو مفهومه، یه وقتی ارتباط های خارجیه. همیشه که تو یک مفهوم، بله تو مفهوم، تو این مفهوم اینجور نیست که همه چیز تو این مفهوم وجود داشته باشه، که الان تو مفهوم وجود که وحدت خوابیده نیست. اگه میخوای بگی الوجود و واحدان، نیاز به چیزهای دیگری داره. بحث مفهومه. یه مفهوم گاهی از اوقات نظری هستش، گاهی از اوقات چی هستش؟ بدیهی هستش. خب و اول البدیهیات بالقبول الاولیات. اولیات در میان بدیهیات اولویت به قبول دارن. و هی الغذای التي یکفی فی تف تصدیق بها مجرد تصور الموضوع و المحمول که قولنا الکل اعظم من جزئه. تصور دو طرف که بشه تصدیق صورت میگیره. حالا وقتی که منطق میخونید من همین مثال هم زدن که مثلا الکل اعظم من جزء، شما از کجا میگید؟ شاید ما یک تانکی داشته باشیم که لولش بره تا کره ما، حالا بازم الکل اعظم من جزء. توجه کردید؟ حالا مثال های قدیمی تر بود، بعد جدیدش کردیم. توجه کردید؟ خیلی که قولنا الکل اعظم من جزئه و شی ثابتون لنفسه. بر افتاده اون مثالی قدیم میزدن دیگه. و شی ثابتون لنفسه، خب شی ثابت است برای خودش، تصور دو طرف کافیست برای تصدیق بهش. اول مقدم و تالی، این عطف به کجاست؟ عطف به تصور موضوع و محموله. اون تو حملی ها بود، این تو شرطی ها هست. حالا شرطیه یا شرطیه اتصالی، شرطیه انفصالی است دیگه، اینا رو دیگه میدونن. ما از یاد ما یه داره میده دیگه، مقدم و تالی نشیه. اول مقدم و تالی، مقدم و تالی اونم همینجوری، یعنی تصور مقدم و تالی که بشه تصدیق بهش بدیه. مثل چی؟ حالا این مثلا منفصله، العدد اما زوجون و اما فردان، بدیهیه. این تصدیق بدیهی اولیه، تصور دو طرف کافی، این تصور مقدم و تالی کافی هستش در این منفصله حقیقیه، منفصله. خب حالا در میان اولیات هم باز یه اولی وجود داره که دیگه از اون جلوتر نمیشود رفت. و اول الاولیات بالقبول قضیه امتناع اجتماع النقیزین و ارتفاعهما التي یفسح عنه قولنا. میفهمید؟ اون رو که در خود اولیات در رتبه اول قبول داره و شایسته ترین اولیات هست برای اینجا اول الاولیات بخونیم یا اول الاولیات بالقبول، اون قبلی هم همینجور، ها جفتشون راه داره، جفتشون به قول معروف دوتاست. بله حالا اول الاولیات یا اول الاولیات بالقبول قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، که همین اصل اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین، اصل امتناع، همه جور میگن اصل امتناع یا اصل اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین، که منظور اصل امتناع اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین هست. التی یفسح عنها، که آشکار میکند از او، و این قول ما در تعلیقه از آیت الله مصبا توضیح دادن که برای اینکه این قضیه امتناع اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین گفته بشه به چند شکل او رو بیان میکنن. این یک بیانی است که در اینجا طرح شده، اما ان یستغ الایجاب و یکذب السلب، او یستغ السلب و یکذب الایجاب یا یکذب الایجاب. خب چی رو؟ یه قسمت از چی کافیه؟ من که این نگفتم. خب اما ان یستغ، یا ایجابش صادق است و سلبش کاذبه، یا سلبش صادق است و ایجابش کاذبه، درسته؟ این یکی از ها اون بحث، آره اونم یک نکته دیگه است، اونم یه بحث دیگه است که مثلا ارتفاع نقیزه اینم به اجتماع نقیزه این برمیاد و اجتماع نقیزه این در واقع جزء اولیات هست. همه تصدیقات اینجا الان میاد پایین تر. فرع سوم داره میگه آیا تناقض در تصورات هست یا در تصورات نیست، که الله میگه در تصورات نیست. وحیه بله اون داش وحیه منفصلتون حقیقیتون لا تستغنی لا با نظریه آقا بل لا تستغنی انها فی افادت العلم قضیتون نظریه ولا بدیهیه حتی الاولیات. خب یعنی این قضیه که الان برشمردیم یک منفصله حقیقی است، یعنی مانعت الجمع ول خلوه، و هیچ قضیه نظری و بدی حتی اولیات دیگر غیر از خود او، حتی کاهی زیاد میشد گفت خود او، خود او در افاده یک دانش مستغنی از او نیستند. چون یه کسی ممکنه بگه که این که شما میگید که این که شما میگید مثلا محال است ارتفاع نقیزه و اجتماع نقیزه، این خود این چی؟ خود اینم تصدیق بهش متوقفه برای این که چی؟ شما نقیزش رو قبول نکنیم، درسته؟ خب این دلیل بر خودشه، این دیگه آخر کار اینجا دیگه چاره ای نیستش، توجه کردید؟ آخر کار است اینجا، چاره نیست، این همینه بدی روشن. فإن قولنا میخواد توضیح بده که همه به او برمیگردن، پس نظریه ها، بدیهی ها، اولی ها همش به او برمیگردن، او در نقطه ثقل قرار داره. فإن قولنا الکل اعظم من جزئه مثلا انما یفید العلم اذا منع النقیز. فإن قولنا الکل اعظم من جزئه مثلا انما یفید العلم اذا منع النقیز. ها قول من بکنه نقیز را، نقیزش ممنوع باشه دیگه، و کان نقیزه هو کاذبا. این که ما میگیم کل اعظم از جز هستش در چه صورتی افاده علم میکنه؟ در صورتی که نقیزش رو ما قبول نداشته باشیم، نقیزش ممنوع باشه، نقیزش کاذب باشه. اگه بخواد هم نقیزش صادق باشه هم خودش صادق باشه، این که نخواهد شد دیگه علم نمیشه. پس بنابراین فیه اول و قضیت یتعلق به حد تصدیق، اینجا نگاه کنید بازم تصدیق قضیه رو جدا کرده، یعنی همین قضیه استعاله اجتماعی نقیزین اتفاعی نقیزین اولین قضیه استش که تصدیق به او تعلق میگیره، تصدیق انسان به همین قضیه ابتداعا تعلق میگیره و بعد بقیه علوم شکل میگیره. و الیها تنتهی جمیع العلوم النظریه والبدیهیه فی قیاس استثنایی یتم به العلم. این قیاس استثنایی انسان به فطری در خودش داره، نیاز به چیدن و اینها نیستش. قیاس استثنایی مثلا میگه مثلا فرض کنید راجع به این کیف، این کیف یا هست یا نیست، ولیکن هست پس نیستش غلطه مثلا. حالا هر چی شما بگید تو همین دایره قرار میگیره، یعنی هر محتوایی رو بگید تو قالب همین قضیه مطرح میشه، یک طرف نفی میشه یک طرف دیگه اثبات خواهد شد. فی قیاس استثنایی یتم به العلم فلو فرض فیها شکن سرا ذلک فی جمیع القضایا. اگر شکی در ارتباط با این قضیه اتفاق بیفته، این شک سرایت میکنه در همه قضایا. حالا ما تو حوزه علم حصولی هستیم، اینا همش تو حوزه علم حصولیه. خب ما طبیعتاً این پرسش رو داریم که آیا نفی این قضیه کل علم رو باطل میکنه یا فقط داره علم حصولی رو باطل میکنه. خب اینا خیلی مهمه. الان میخوام بگم، یعنی بحث دارم میکنم، فلو فرض فیها شک کن سرا ذلک فی جمیع القضایا، خودش میگه قضایا یعنی علم حصولیه، و بطل العلم من اصله، علم از ریشه باطل خواهد شد، یعنی علم حصولی. اینجا بحث به ظاهر ها، و الا اینطور نیست، کل علم باطل خواهد شد. این همون نکته بود درس کردم، همیشه باید یه چیزی زمینه بشه، خودش به تنهایی نمیتونه. توجه کردید؟ یا این هست یا نیست، ولیکن هست پس نمیشه نباشه اینطوری. مقصود اینه که همون تعریفی که قبلا گفتید خلافه، یعنی مقصود اینه که ما فرضون به هر تصدیقی میخوایم برسیم، هی میگیم چرا چرا چرا، میره عقب میره عقب تا تهش میرسه به این نکته مهمی است، این قیاس استثنایی که یتم به العلم، این راه رو برای اون بحث دیگری که عرض کردیم باز میکنه. یعنی فقط ما از راه ارجاع به قضیه اول الاوائل دانش رو شکل نمیدیم، بلکه قضیه اول الاوائل در داخل یک برهان قرار میگیره که طبیعتاً باید اجزای دیگری داشته باشه. اون اجزای دیگه از کجا تامین میشن؟ توجه کردید از کجا اون اجزای دیگه تامین میشن؟ اون دنبال اون باید بریم، به لذا کار رو پیش بریم. و این هستش که ما باید توجه به این نکته داشته باشیم که علاوه بر این قضیه اول الاوائل باید چیزای دیگه هم اضافه بکنیم. بله، یعنی اگر اول الاوائل شما قبول نکنید طبیعتا هیچ کار نمیتونید بکنید.
به این دلیل که ما میپرسیم این تصدیقی که الان کرده چرا تصدیق کرده، یه دلیلی میاره. هی همینجوری از این تصدیقا بپرسیم آخر سر میرسیم به اون تصدیقی که امتناع اجتماع نقیزه اینه.
نه، خالصا به این شکل نمیتونه تا اونجا جلو بره. توجه کردید؟ یعنی حتما باید یه چیزی کنارش باشه، غذایای دیگر باید شکل بگیره. آره دیگه، تصدیق به وجود چیزی چجوری شکل میگیره؟ جزء کدوم دست از غذایا هستش؟ چیکار باید کرد؟
دو تا طرح شد منتهی شدن تصدیقات به این، مثل همون جایی که طرحهای مختلف برای منتهی شدن علم حضوری.
حالا یه خورده هم شما فکر کنید، هم خود ما فکر کنیم چجوری میشه. و یتفرع علی ذا، وقت گذشت عجب. و السلام علیکم و رحمت الله. آره امروز میخواستم تا
مسلم شد.
یعنی ممکنه که در علم حضوری تمرکز داشت پیدا کنیم که فرمودید باید ببینیم این مطلب توی علم حضوری هست.
آره، تو علم حضوری هم این مسئله قابل بحث هست که آیا علم حضوری مبتنی بر پذیرش این اصله یا علم حضوری مبتنی بر پذیرش این اصل نیست. این نکته خیلی مهم.
هستی یا جواب چی میشه نباشه؟ یعنی تناقض رو داریم توی حضور راه میدیم.
اصلا خود این حضوری یا حصولی؟
کدوم؟ این حصولیه. این قضیه است دیگه.
یا این تصدیق واسه چه تصوری؟
این قضیه است. خود این یک قضیه است.
ولی این قضیه مبتنی بر ادراک حضوریه.
خود اون ادراک حضوری با صحتش متوقف بر پذیرش این نیست.
صحیحه.
چرا؟
چون حضوری. خود این تصدیق مگه مبتنی بر تصور نیست؟ یعنی مسبوق تصور نیست. چه تصوری؟ چون ما گفتیم کل هر تصدیقی از چند تا تصور مثلا چیز میشه. از کجا اومده یعنی؟
چی؟
همین قضیه امتناع اجتماع. ما گفتیم که هر تصدیقی
تصوراتش بدیه دیگه.
تصوراتش چیش بدیه؟ مثلا میگیم که
نه، مثلا میگید اجتماع نقیزه، این نقیز، اون نقیز.
از اول خودمون از کجا گرفتیم؟ ما اولین دفعه
که اینا قضیه نیستن ها.
میدونم، نه، از اول اینا از کجا گرفتیم؟
خود این مفاهیم رو از کجا گرفتیم؟
مثلا اولین بار مثلا ما هر مفهوم رو گرفتیم تا بیایم مفهوم رو بگیریم، اینا نقیز و فلان چیزها.
اولین تصدیقی که شکل میگیره بحث هستش چیه؟
با همین، تو هم اولین تصدیق باید قبلا اون چیزاش، این تو هم اولین تصدیق این رخ میده، این امتناع اجتماع. یعنی هر گزار اولین گزاره‌ای که ما هر اولین تصدیقی که ساختیم اینم باهاش بوده.
آره دیگه بوده.
حتی ناخودآگاه. چه جوری بوده؟ یعنی این از کجا اومده؟
بوده، ولی ما بعدن متوجه میشیم که باهاش بوده. اول باید یه سری تصورات شکل بگیره، ولی بعد ما متوجه میشیم که این همش حاکم بوده، از همه اول حاکم بوده همش.
مثلا فرض کن اول من فهمیدم که من هستم مثلا.
آره، حالا من که جور دیگه تعمیم میکنم، این بیشتر برمیگرده به یک واقعیتی، واقعیت نفس الامری. توجه کردید؟ حکومت داره بر تمام حقایق و اشیا و همه چیز، تصور، تصدیق، حضوری، حصولی، بر همه چیز، که یک چیز نمیتونه هم باشه هم نباشه. نه به نحو قضیه، نه اصلا رفع قضیه نه. ما در علم حصولی تابع اون واقعیت نفس الامری هستیم.
اون واقعیت نفس الامری چیه؟
واقعیت نفس الامری این هستش که هر شیء نمیتونه خودش نباشه. در اینی که هست، در اینی که هست نمیتونه خودش نباشه، اگر نیست نمیتونه باشه.
بازتاب ذهنیش میشه
این میشود، بازتاب ذهنیش میشود استعاله اجتماعی نقض ارتفاع نقض ذهنی.